حالا که آمریکا میخواد بند ناف رو قطع کنه، گزینه‌های اروپایی‌ها چیه؟ و چگونه یک زبان و فرهنگ نابود میشه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و چینی‌ها برای جذب توریست به چه کارهایی که دست نمیزنن؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چشم موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. دو دیدگاه نسبت به دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ وجود داره. هوادارانش میگن یک ماه بیشتر نگذشته، اما به اندازه 4 سال ریاست جمهوری جو بایدن کار کرده. مخالفانش میگن یک ماه بیشتر نگذشته، اما انگار 4 ساله که رئیس جمهوریه. اما در این شکی نیست که رهبر قدرتمندترین کشور جهان داره جهان رو میتکونه و هوادارانش هیجان زدن که در انتها جهان چه شکل و شمایلی به خودش میگیره. مخالفانش دلنگرانن که نتیجهش چی میشه. برای ایرانی هم همینطور، چه طرفدارش باشن چه منتقدش، همه میخوان بدونن جمهوری اسلامی در کجای سیاستهای دونالد ترامپ قرار میگیره و ایران بعدن چه شکل و شمولی به خودش خواهد گرفت. درباره این موضوع براتون بیشتر میگم، اما اول اوکراین، چون کاخ سفید دنیای اروپایی ها رو کنفیکون کرده. بعد از اینکه نمایندگان آمریکا و روسیه به عربستان سعودی رفتن تا درباره اوکراین صحبت کنن، دونالد ترامپ آب پاکی رو روی دست ولادیمیر زلنسکی ریخت، رئیس جمهوری اوکراین، وقتی گفت اوکراین میتونست معامله کنه و وارد جنگ نشه. تلویحاً اوکراین رو مقصر جنگ دونست. این به احتمال زیاد به این معناست که اوکراین باید خودش رو برای تصمیم‌های سختی آماده کنه. اروپایی‌ها تو پایتخت‌هاشون به تکاپو افتادن که گزینه‌هاشون چیه. حتی اگه توافقی بین مسکو و واشنگتن حاصل بشه و اونها بپذیرن، چطوری باید مطمئن بشن که روسیه دوباره به اوکراین دست اندازی نمی کنه؟ چون آمریکا گفته ابدا نیروی حافظ صلح در اوکراین مستقر نمی کنه. بنابراین اروپایی‌ها باید یک نیروی نظامی اونجا بذارن. اما چه تعداد؟ با چه نوع تسلیحاتی؟ و با چه اختیاراتی؟ بریتانیا میگه حاضر به این نیروی اروپایی سرباز و تجهیزات اختصاص بده، اما بدون حضور آمریکایی‌ها این نیرو نمیتونه اختیارات زیادی در مقابل کشور قدرتمند مثل روسیه داشته باشه. حالا هم که کرملین گفته به هیچ عنوان حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو به عنوان صلح‌بان رو در مرزش تحمل نمیکنه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا مختصر و مفید لب مطلب رو ادا کرد وقتی گفت درسته که اوکراین مطرحه، اما این اروپاست که در یک نقطه عطف قرار گرفته. مجله اکونومیست میگه مذاکرات آمریکا و روسیه بدون دخالت اروپایی‌ها یادآور 2 نقطه عطف تاریخیه. یکیش در سال 1938 از دست برق‌قضا در کنفرانس در مونیخ قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، وقتی نویل چمبرلن نخست وزیر بریتانیا مقابل آدولف هیتلر کوتاه اومد و دست دوستی با او داد. دفعه دومش 7 سال بعد در پایان جنگ تو کنفرانس یالتا، وقتی آمریکا و روسیه و بریتانیا اروپا رو تقسیم کرده. روزنامه‌های غربی رو که ورق می‌زنین تقریباً همگی دیدگاه‌های مشابهی دارن. رابطه آمریکا و اروپا دیگه مثل گذشته نیست. هفته پیش واشنگتن در چند ضربه متوالی عملاً بروکسل و اتحادیه اروپا رو ناک‌آوت کرد. اول وزیر دفاع آمریکا گفت امنیت اروپا دیگه از اولویت‌های کشورش نیست و حفاظت از اوکراین مشکل اروپاست نه آمریکا. بعدش ترامپ همه رو غافلگیر کرد وقتی گفت واشنگتن با مسکو درباره اوکراین مذاکره می‌کنه. دست آخر هم معاون ترامپ که به کنفرانس امنیتی مونیخ رفته بود، نه گذاشت نه برداشت، دموکراسی به سبک اروپا رو به سلابه کشید و گفت مشکل اروپا با خودشه، چون آزادی بیان رو سرکوب میکنه و به مهاجرا بیش از اندازه بها میده. با صدر اعظم آلمان ملاقات نکرد، به جاش با رهبر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان دیدار کرد. حالا اروپا مونده به خودش. به همین دلیل این هفته رهبران قدرت‌های نظامی اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا و اسپانیا و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا و ناتو تو پاریس جمع شدن ببینن چی کار میتونن بکنن. دیگر اعضای اتحادیه اروپا رو مخصوصا دعوت نکردن تا اون یکی دوتایی که با روسیه دوستن مثل مجارستان و اسلوواکی نتونن ساز مخالف بزنن. با همه اینا صحبتاشون به جایی نرسیده، حداقل تا حالا. این نشون میده از بعد از جنگ جهانی دوم چقدر اروپایی‌ها برای حفظ امنیت رو آمریکا تکیه می‌کردن که حالا به نوعی احساس می‌کنن تنها و بدون پشتوانه موندن. اروپایی‌ها امیدوارن هنوز اونقدر نفوذ داشته باشن تا بلکه بتونن ترامپ رو مجاب کنن توافق صلحش با روسیه رو بدون نظر اونا امضا نکنه و حاضر باشه برای حفظ صلح در اوکراین نیرو اختصاص بده. اما اوکراین یک برگ برنده داره. حداقل رئیس جمهوریش فکر میکنه این برگ رو داره. برگی که او معتقد آمریکا لازم داره و دنبالشه. دلیلش هم روسیه نیست، بلکه چینه. شاید بدونید اوکراین معادلی داره از مواد و عناصر بسیار کمیاب و حیاتی که تو ساخت لوازم الکترونیکی، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، باتری‌های برقی و تسلیحات پیشرفته به کار می‌رن. بیشتر این معادن دست نخورده باقی موندن و نیمی از اونا فعلا در مناطقی که در اشغال روس‌هاست. اوکراین چه بخواد چه نخواد بدون آمریکا نمیتونه کنار روسیه در آرامش زندگی کنه. حداقل روسیه‌ای که پوتین در صدرشه. زلنسکی همین رو میدونه، به همین دلیل گفته بود آماده است در ازای کمک‌های آمریکا بخشی از معادن خودش رو واگذار کنه. آمریکا از این فرصت استفاده کرد، هفته گذشته پیشنویس توافقی رو به اوکراین داد. اوکراین هم خوشحال نشست که امضاش کنه، اما دید ای داد بیداد هیچ ضمانتی برای حفظ امنیت اوکراین توش نیست و فقط میگه اوکراین نیمی از این ذخایر رو برای باز پرداخت کمک‌های جو بایدن به این کشور به آمریکا واگذار کنه. اوکراین هم البته از امضاش خودداری کرد. زلنسکی هنوز امیدواره واشنگتن رو بتونه تطمیع کنه، چون در حال حاضر بیشتر این مواد و عناصر گرانبها در چین استخراج میشه و پکن این قدرت رو داره که هر زمانی که بیش از اندازه زیر فشار قرار بگیره این زنجیره تأمین رو از هم بپاشونه. حالا باید منتظر موند ببینیم مذاکرات بین آمریکا و روسیه به کجا میکشه. میشه حد زد که بدون شک علاوه بر اوکراین، ایران هم در این گفتگوها مطرح بشه، چون بعد از اوکراین این ایرانه که روی صفحه رادار سیاست خارجی آمریکا چشمک میزنه. مسکو همیشه از تهران به عنوان یک کارت بازی استفاده کرده، اینجا ممکنه برای پیروزی در اوکراین باز به ایران پشت کنه. حارس اسرائیل معتقد موضوع ایران رو باید در چارچوب روابط آمریکا و اسرائیل بررسی کرد. نتانیاهو خودش رو منجی اسرائیل و تمدن غرب در مقابل تهجر و تهدید حکومت ملاها معرفی میکنه. به همین دلیل برای میراث خودش نه به غزه چشم دوخته نه به فلسطینیا، بلکه از همون ابتدا ایران در مرکز توجهش بوده. نتانیاهو در سفرش به واشنگتن درباره ایران با ترامپ صحبت کرده، اما هنوز نمیدونیم تصمیم ترامپ چیه. به همین دلیل در چند ماه آینده ممکنه شاهد یکی از این چهار سناریو باشیم. در سناریوی اول ایران و آمریکا به یک توافقی میرسن، اما چون نتانیاهو راضی نیست تلاش میکنه ترامپ رو هر طور که شده مجاب کنه به ایران حمله کنه. اینجا ممکنه رابطه آمریکا و اسرائیل قدری شکراب بشه. در سناریوی دوم مذاکرات به جایی نمیرسه، آمریکا به ایران اولتیماتوم میده و چون جمهوری اسلامی زیر بار نمیره، آمریکا ساعت‌های هسته‌ای ایران رو بمباران می‌کنه. در سناریوی سوم تهران تهدیدهای ترامپ رو جدی نمی‌گیره، اما کاخ سفید هم کاری نمی‌کنه، ولی به اسرائیل چراغ سبز میده که می‌تونه تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف بگیره. اما اسرائیل سلاح‌های لازم برای منهدم کردن همه سایت‌های هسته‌ای ایران رو نداره، به خصوص تأسیسات زیرزمینی فوردو که برای تخریبش نیازمند بمب‌های 14000 کیلوگرمیه. این بمب‌هایی که هفته گذشته دولت ترامپ به اسرائیل داد بمب‌های 800 کیلوگرمی بود که قدرت کافی برای نفوذ به فوردو رو نداره. اما یک سناریوی چهارمی هم هست که نقش برجسته‌ای برای عربستان سعودی قائله. ریاض نفوذ زیادی روی ترامپ داره، اگرچه بیشترش نفوذ اقتصادی، چون میتونه صدها میلیارد دلار بیشتر در آمریکا سرمایه گذاری کنه. ریاض با اینکه دل خوش از تهران نداره، اما نمیخواد منطقه به آتش کشیده بشه. به همین دلیل ممکنه ترامپ رو متقاعد کنه که انتظارات حد اکثریش رو کمی تعدیل کنه و مشوقهای مالی به ایران بده تا با هم به یک توافقی برسن و برای جمهوری اسلامی هم آبروداری شده باشه. خارق‌العاده است وقتی می‌بینیم در این عصری که زندگی می‌کنیم، در قرن 21، هنوز چطور کشوری می‌تونه زندگی مردمان دیگر رو به طور کامل مختل کنه. 75 سال پیش بود که چین تبت رو زمینه خودش کرد. آهسته آهسته مردم این کشور منطقه هیمالیا که به بام جهان معروفه، دارن زبان و فرهنگ و آداب و رسومشون رو فراموش می‌کنن. کشوری به شدت تحت کنترل که خارجی‌های زیادی اجازه ورود به اون ندارن و حتی کمتر هم به کسی اجازه خروج داده میشه. اما یک خبرنگار که نامش رو نمیدونیم با دوربین مخفی به تبت رفت و مستندی رو ساخته که این هفته در بریتانیا پخش شد. همون کنترل رو که چین در استان سینکیانگ خودش برای کنترل مسلمانای اویغور اعمال میکنه، در تبت هم علیه بودایا پیاده کرده. در نگاه اول همه چیز اونجا عادی به نظر میاد. مردم مشغول کار و زندگی هن و گردشگرای چینی از کاخ ها و معابد و صومعه های بودایی دیدن میکنن. اما برای مثال در لاسا پایتخت هر 500 متر یک پست پلیس مجهز به دوربین هایی با فناوری پیشرفته برای شناسایی افراد. چینیای بیشتری امروز در تبت زندگی میکنن و دولت هم تلاش میکنه تبتی‌ها رو در فرهنگ چین حل کنه. بسیاری از کودکان تبتی از خانواده‌هاشون جدا میشن، به مدارس شبانه روزی فرستاده میشن. اونجاست که زبان مادریشون رو فراموش میکنن و عملاً پل ارتباطی با فرهنگ و آداب و رسومشون ریزش میکنه. حتی وقتی به طور مستقیم کنترل نیست، ترس باعث شده خودسانسوری در مردم تبت نهادینه بشه. کسی جرأت نداره درباره دالای لاما صحبت کنه، رهبر بودایان تبت که 6 دهه پیش از دست چین گریخت و حالا در هند زندگی میکنه و عملاً نماد مقاومت تبتی‌ها علیه چینه. مبارزات اوست که تا حدود زیادی جهانیان رو با آنچه که سر مردم تبت اومده آشنا کرده. چین به او لقب جدایی طلب داده. دالای لاما امسال 90 سالش میشه. رهبر بودایان از کودکی برگزیده میشه. 30 سال پیش دالای لاما یک پسر 6 ساله رو به عنوان رهبر آینده برگزید. اما چین اون بچه رو ربود و دیگه کسی ازش خبر نداره. به جاش پکن یک کودک دیگر رو به عنوان دالای لامای بعدی انتخاب کرد و او در صحبتاش همیشه حامی سیاستهای چین در تبته. یک راه اعتراض در میان بودایان آتش زدن جسمه. در 15 سال گذشته دست کم 160 نفر در اعتراض به سیاستهای چین در تبت خودشون رو اونجا آتیش زدن. میرسیم به لابلای خبرها، اون بخشی از پادکست درباره خبرهایی که در حاشیه صفحات روزنامه ها ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه خوند. کارشناسا میگن جاده‌های بریتانیا 3 مشکل بزرگ دارن: بد طراحی شدن، پیمانکارا کارو ارزون تموم کردن، مرمت جاده‌ها بیشتر از اینکه یک روال باشه واکنشیه، میذارن تا حسابی خراب بشه، صدای مردم در بیاد، بعد درستش میکنن. به همین دلیل جاده‌ها هم زود خراب میشن هم دیر تعمیر. مشکلی که بدتر هم شده چون تعداد خودروهای برقی که معمولاً 30% سنگین‌تر از ماشین‌های معمولین بیشتر شده. حالا یک شرکت بریتانیایی با کمک دانشگاه لیورپول یک خودرو ربات ساخته که آزمایشش توی یکی از شهرستان‌ها موفقیت آمیز بوده. و امیدوارن که با ساخت ربات‌های بیشتر بتونن شبا رهاشون کنن تا جاده‌ها رو مرمت کنن. این ربات سرعتش 80 کیلومتر در ساعت، با استفاده از تکنولوژی لیزر و هوش مصنوعی ترک‌های جاده‌ها رو شناسایی و طبقه‌بندی می‌کنه. بعد با سرعت 10 کیلومتر در ساعت همون ترک‌ها رو با ماده قیرمانند مخصوص پر می‌کنه تا بدن به چاله‌چوله تبدیل نشه. تو چین یک دهکده توریستی که برف جعلی درست کرده زیر بهمن واقعی از انتقادها گرفتار شده. دهکده چنگدو هر سال گردشگرای زیادی به خودش جذب میکنه به دلیل طبیعت برفی زیباش، اما امسال برف نیامد و شورای شهر چنگدو با کمک گوله‌های پنبه و صابون تصمیم گرفت برف خلق کنه، اما بازدیدکننده به خشم اومدن و تونستن پولشون رو پس بگیرن. این هم اولین بار نیست که چینیا خواستن انتظارات توریست ها از طبیعت رو به طور غیر طبیعی برآورده کنن. پارسال فاش شد دلیل اینکه آبشار معروف کوه یونتای خیلی چشمگیرتر شده، لوله‌های آبیه که کشیده شده تا جریان آبشار رو قوی‌تر نشون بده. یا بازدیدکننده از پارک تفریحی زیبو سیتی در استان شاندونگ خیلی دغدغه شدن وقتی فهمیدن گورخرهای پارک در واقع الاغن که سیاه‌سفید رنگ شدن. احتمالاً از خلاقیت باقوش تایجی در استان جیانگسو الهام گرفته بودند، چون اونجا مشتاقان تماشای دو پاندا تعجب کردن وقتی دیدن پانداها پارس میکنن. مقامات باقوش مجبور شدن اعتراف کنن که سکای نژاد چاوچاو رو نقاشی کردن تا پاندا بشن. روز ولنتاین هفته پیش بود، اما یک پژوهش تازه درباره عشق بین زن و مرد میگه برخلاف باور عمومی این مردان که خیلی سریع عاشق میشن و زود هم عشق خودشون رو بروز میدن. احتمالاً دلیلش اینه که از لحاظ تکاملی عشق زود هنگام یک زن میتونه براش عواقب سنگینی داشته باشه، چون ممکنه نتیجهش بارداری و نگهداری از نوزاد باشه. به همین دلیل اونا وقتی بیشتری لازم دارن تا از احساسات خودشون برای انتخاب شریک زندگی مطمئن بشن. از اون طرف این زنا هستن که جدایی رو آغاز میکنن. حدود 65% جدایی ها رو زنا جرقه میزنن. به طور متوسط پس از جدایی مردا بیشتر رنج میکشن و احساس تنهایی میکنن، چون تمایلی ندارن با دوستای مردشون درباره احساسات صحبت کنن و این همسرشون همیشه بوده که نقش سنگ صبور رو بازی کرده. اما زنا این حمایت عاطفی رو خیلی راحت با دیگر زنا برقرار میکنن. این تحقیق ترکیبی از یافته‌های بیش از 50 مقاله روانشناختی و جامعه شناختی و سعی کرده به میانگین‌ها نگاه کنه. سراینده بیشتر ترانه‌های عاشقانه هم مردان، مثل ترانه اسپانیایی زبان مخرس یا زنان از ریکاردو آرخونا، خواننده اهل گواتمالا، که میگه اگه زنان نبودن می‌بایست بسازیمشون و اگه فقط روی ماه بودن به اندازه شن‌های کف دریا فضانورد داشتیم. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای، ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.